أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند تبارك وتعالى به همه ما در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثبات قدم کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت که در مقدماتش هستیم موضوع علائم ظهور امام زمان علیه السلام هست که بحث بسیار مهمی است و این موضوع علامات ظهور واقعا حداقل 3-4 مطلب اساسی ناگفته درش هست. معمولا علائم ظهور رو دونه دونه نام میبرن و بعدم تطبیق کنیم در جامعه آیا این علامت ها اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده، پس ظهور نزدیک است یا ظهور نزدیک است. همین دیگه، بیشتر از این معمولا چیزی گفته نمیشه، ولی واقعیت مطلب این استش که در این بحث علامات ظهور 3-4 مطلب اساسی و بسیار بسیار ریشه‌ای و مهم هست. به خاطر همین از جهات مختلف پرداختن به این بحث خیلی خوب هست. ما در مقدماتش گفتیم باید مقدمات مهمی در ارتباط با هم بحث علامات ظهور، هم بحث علت غیبت، هم بحث حکمت طولانی شدن غیبت و هم مسائل بعد از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، برای اینکه اینها انشالله معلوم بشه، واضح تر بشه، یه مقدمه ای لازم هست که این مقدمه خوشبختانه بالاخره یا متاسفانه نمیدونیم، ولی بالاخره یه خورده طول کشیده و اون بحث حکمت خداوند هست. صفت حکمت، این صفت حکمت واقعا خودش یک بحث بسیار بسیار مهمی است که من هر جلسه هم تأکید میکنم در موارد متعدد از مسائل اعتقادی پاسخش با حکمت خداوند هست. قرآن کریم مثلا، مثال میزنم چند تا، در قرآن کریم تناقض وجود ندارد. چرا؟ چون کلام حکیم است. حکیم متناقض صحبت نمی کند. عالم برای غرض و علت و حکمتهای آفریده شده است. چرا؟ چون خداوند حکیم است. خداوند بیش از وسع تکلیف نمی کند، بیش از طاقت تکلیف نمی کند. چرا؟ چون حکیم هست. حکیم بیش از وسع و بیش از طاقت تکلیف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا زمین را خالی از حجت نمی گذارد. چرا؟ چون حکیم است. ارسال رسول بر خداوند واجب است. خدا بر خود واجب کرده. چرا؟ چون خدا حکیم است. اینا همه مربوط به صفت حکمت. در جاهای گوناگون خداوند حرف خودش را، دین خودش را، حجتهای خودش را واضح می کند. این ناشی از حکمت خداونده. خدایی که حکیم هست کار را ناقص انجام نمی دهد، کار را ناقص رها نمی کند. ازا اگه انبیا میفرسته اینها رو بهشون بیان میده، بیان قوی، استدلال میدهد، معجزات میدهد. اگر کتاب آسمانی میفرستد کامل میفرسته. اینا همه مال حکمت خداوند هست. خداوند تبارک و تعالی بساط امتحان را به بهترین وجه مهیا کرده که از طرفی انسان مجبور نباشد و مختار باشد و از طرفی بتواند حق را و باطل را، هر کدام را متناسب با اون ذائقه خودش انتخاب بکنه. چرا خداوند این کار میکنه؟ چون حکیمه. این آثار حکمت خداوند هست. آثار حکمت حکیم در صنعش دیده میشه، در فعلش دیده میشه. اینا رو گفتیم بعضی از مطالب رو. مثلا شما وقتی نگاه میکنید به یک شیء صاحب اجزا، مثل یک کامپیوتر مثلا، مثل یک ماشین، مثل یک خانه، شما میبینید اجزا با هم مرتبطن، تدبیر شده است روی این اجزا، نظمی حاکم هست، ارتباط های برقرار هست بین اجزای بدن. میگید این بدن ساخته یک انسان مثلا یا یک موجود حکیمی هست، حکیم بوده کسی که ساخته. چرا؟ چون این اجزا رو بی ربط به هم قرار نداده، یک تدبیری کرده. پس صفت تدبیر و مدبریت خدا با صفت حکمت خدا باز با هم دیگه چی هست آقا؟ مربوط هست. میگه آقا خدا اقراء به باطل نمی کند، اقراء به جهل نمی کند، چون خدا حکیم است. حکیم کسی است که اینطور نیست مخلوق رو بیافرینه راه علم رو برش ببنده. زیربناهای قاعده تقریر و تسدید به همین صفت حکمت برمیگرده دیگه. اصل اون قاعده به حکمت خداست، قاعده به اون مهمی، به اون عظمت، به اون ارزش، قاعده به این زیربنایی همش برگشت به حکمت خدا میکنه. خداوند تبارک و تعالی راه علم را نمیبندد، راه عبادت را نمیبندد، راه تشخیص حق از باطل را نمیبندد. چرا؟ چون خدا حکیمه. خدا انسانها رو طوری نمی آفرینه که اینا نتونن تشخیص بدن حق چیه باطل چیه. اقراء به جهل نمی کنه خدا، هول نمیده خلق خودشو به سمت جهل. خداوند عبسکار نیست، لغوکار نیست، اهل لعب نیست. برای بازی این عالم رو نیافریده، بی جهت نیافریده، عبس بی دلیل. اینا همه برگشت میکنه به چی آقا؟ به حکمت خداوند تبارک و تعالی. آنچه که باید تأخیر درش بیفته رو خدا مقدم نمی کنه، اونچه که باید مقدم باشد را مؤخر نمی کنه. چرا؟ چون حکیمه. حالا این مربوط به بحث ظهور هم هست دیگه، بعضی از این مواردی که بنده دارم نام میبرم کاملا مربوط به بحث علائم ظهور و ظهور امام عصر علیه السلام و بحث غیبت هم هست. حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. منم اینطوری کن خدایا، اونچه که تو صلاح دونستی دیر باشه من دوست نداشته باشم زود انجام بشه، اونچه تو صلاح دانستی مصلحت رو در این دیدی که زود انجام بشه، من طوری نباشم که بخوام این کار دیر انجام بشه. چون تو حکیمی، تو اگر امری را مؤخر قرار دادی واقعا پس درست همونه، اگر امری را تعجیل قرار دادی. پس میبینید تمام این مسائل همه برگشت به حکمت میکنه. الان از ما سوال کنن چرا خداوند به حضرت آدم 25 حرف از حروف اسم اعظم رو داد ولی مثلا به حضرت عیسی 4 حرف داد؟ میگه خدا حکیمه، خداوند میسنجد، مصالح را میبیند، مفاسد را میبیند. به تعبیر امام صادق علیه السلام، ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. خداوند میداند که چه چیزی موجب بقاء خلق میشود، چه چیزی موجب فناء خلق میشود. به تناسب اون کتاب میفرستد، دین میفرستد. چرا این دین خاتم الانبیا رو همون اول حضرت آدم نیاوردن؟ به مصلحت خلق نبود. از کجا میفهمی به مصلحت خلق نبود؟ تو مگه کامل احاطه داری به همه مسائل مخلوقات؟ نه من احاطه ندارم. پس از کجا میگیم به مصلحت خلقه؟ میگیم چون کار کار خداست و خدا حکیم است. حکیم اصلح را ترک نمی کند، به صالح انجام بدهد. هر کار خدا میکنه بهترین کاره، چون حکیمه، حکیم علی اطلاق دیگه، حکیم کامله. ما دلسوزتر هستیم برای دین خدا یا خود خدا دلسوزتره؟ خود خدا. چرا؟ چون خدا حکیمه، حکیم همیشه بهترین کار رو انجام میده. توجه میفهمیم این بحث حکمت در جاهای مختلف، حتی در فقه، در اصول فقه، در تفسیر قرآن، در تاریخ، در مسائل اجتماعی، پاسخ به شبهات، بسیار بسیار این صفت حکمت مهمه. گفتیم حکیم یعنی اون کسی که کاری که انجام میدهد برای علت و غرضی بوده. حالا اون غرض و اون علتی که خداوند برای اون علت عالم را آفریده است، داشتیم ویژگی های اون علت رو میگفتیم که به او گفته میشه علت غایی، علت غایی، علت غایی، غایتی و اون غرضی و اون هدف نهایی که به خاطر اون هدف مخلوقات آفریده شدن، انسان ها آفریده شدن، این عالم به پا شده، یه علت غایی داره. خداوند غایتی را در نظر گرفته که گفتیم این غایت جزء ذات خدا نیست، در ذات خدا نیست، به ذات خدا نمیرسد، در مخلوقات است، نفعش به خدا نمیرسه، ضررش به خدا نمیرسه، هیچی. و اون علت غایی مقدم هست، یعنی اشرف مخلوقاته، افضل مخلوقاته، قبل همه مخلوقاته، چون انگیزه ایجاد عالم هست. انگیزه باید مقدم باشه دیگه. من اول شوق در من ایجاد میشه، بعد پا میشم میرم آب میخورم. اگه شوق نباشه، اول شوق در من ایجاد میشه، اراده، انگیزه، علت، حکمت، غرض میاد در من فعال میشه، بعد من بلند میشم میرم این کاری انجام بدم طبق این انگیزهی که در ذهن من هست. برای همین میگن علت غایی مقدمه، علت غایی مقدم است، مخفیه اما مقدمه. میگن مقدمه در وجوده، مؤخره در ظهوره، مؤخره در ظهوره. علت غایی خلقت محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام هستن. اینها مقدمه در وجودن، اولین مخلوق خدا هستن، اما مؤخره در ظهورن. که گفتیم یه اشاره شاید جلسه گذشته کردیم، اگر کسی گرفت اشاره رو، گفتیم هنوز که هنوز اهل بیت آشکار نشدن، هنوز ظاهر نشدن، هنوز عالم عالم سبیانه، بچگانه است. اهل بیت که بچه نیستن که. این ظهوری که از خودشون نشون دادن، امیرالمومنین آمدن، امام مجتبی آمدن، ظهور به مظلومیت و به سکوت و به انزوا، امثال این هنوز ظهور اهل بیت نیست، هنوز حکومتشون آشکار نشد، ولایتشون آشکار نشده، هنوز ظهور نکردن، لذا مؤخر در ظهورن. انبیا همه میان، خود اهل بیت هم با یک مرتبه ابتدایی تشریف میارن، عالم رو آماده میکنن برای ظهور خودشون، آخر ظهور میکنن. لذا مؤخر در ظهورن، آخرین نفری که از این عالم بالا میرود از عالم دنیا پیغمبر اکرم هستن، افضلن، اولن دیگه، الفاتح لما سبق، فاتح لما سبق است، فتح کننده وجود است، بسمله کتاب تکوین است، ابتدای کتاب عالم، ام الکتاب عالم تکوینه، اول کتاب است. بکم فتح الله، به واسطه شما خدا آغاز کرد وجود را، پس شما اولین، پس علت غایی هم اول شما علت غایی هستین. بکم یختم، به خود شما هم ختم میشه، یعنی آخرین کسی که ظاهر میشه کی هست؟ باز خود شما هستین. لذا آخرین نفرها در رجعت، آخر رجعت رو دارم میگم، آخر رجعت، اونجا بکم یخته، به واسطه شما هم ختم میشه. چرا بکم یخته ماخه؟ چون بکم فتح الله، هرچی اوله باید آخرم باشه. لذا فرمود نحن الاولون و نحن الاخرون، انتم الاول و الاخر، بکن فتح الله و بکن یختم. این یک قاعده است، این یک معادله است، یک قانون لازم و حاکم بر عالم خلقت. یعنی چون خدا حکیم هست، این قانون هم بر عالم و بر مخلوقات خدا که طبق حکمت آفریده شدن حاکم هست. این قانون، قانون چی؟ اول آخر است و آخر اول است، منتها اول در اول به شکلی است، همین اول در آخر که میخواد بیاد به یک شکل دیگه ای میاد، متناسب با اونجا میاد، ولی این همان است. اونجا اول بود، غایت بود، اینجا آخر هست، ختم کننده هست، جمع کننده هست، آشکار کننده اون غرض هست. لذا در هر عالمی هم همینه، نه فقط دنیا، هر عالمی از عوالم وجود که فرمود هزار هزار عالم هست، هزار هزار آدم هست، طبق روایات بیشتر از اینا هم گاهی فرمودن، کمتر هم فرمودن، 12,000 عالم، چنین چنان، در هر عالمی به واسطه اهل بیت خدا فتحه و به واسطه اهل بیت ختمه، اول و آخر هر عالمی اهل بیت هستن. حالا توضیحشو از دست بنده بر نمیاد که بیان کنم، ولی اجمالش همینه، عالم عقلم بگیرید، عالم مثالم بگیرید، عالم نفوسم بگیرید، هر اسمی که میخواد روش بذارید، اول هر عالمی اهل بیتن، آخر اون عالمم اهل بیتن. این غایتی است که خدا در نظر گرفته. بعضی میگن آقا یعنی چی این غایت؟ یعنی چی اهل بیت غایت غرض خدا هستن؟ ما میگیم برای که مطلب رو بفهمی اهل بیت رو یه لحظه بذار کنار از تو ذهنت، همینطوری بحث کنیم. اهل اسم اهل بیت میاد خود مطلب سخت میشه، سنگین میشه، پیچیده میشه. میگه خدا برای چی آفریده انسانها رو؟ برای لقاء خودش، برای اینکه به مقام رضوان برسن، به رضایت الهی برسن، درسته؟ یا شما بفهمید عبد بشن. یه اسمی میذارید، یه غایتی، غرضی، هدفی در نظر گرفته خدا. خب انسان تا ایجاد میشه اون هدف درش بالفعله؟ نه، بالقوه است، مخفیه، در کمون وجودشه، درسته؟ انبیا میان کم کم تعلیمش میدن، رشدش میدن تا برسه به اون غایتی که این فرد برای اون غایت آفریده شده. اون آخر که این غایت در او ایجاد شد، میگیم آها اون غایت اولی که خدا در نظر گرفته بود حالا در تو چی شد؟ بالفعل شد، ایجاد شد، آشکار شد، فعال شد در تو. اسمشو چی میذاری؟ اسم اون غایتو میذاری رسیدن به مقام عبودیت. ما اسمشو میذاریم رسیدن به مقام معرفت اهل بیت. فرق نمی کنه، هر دوش یکیه. شما میگی عالم رو خدا آفریده که ما عبد بشیم. میگم عبد بشی یعنی چی بشی؟ یعنی چطور بشی؟ میگم تسلیم خدای حال این چنینی به من دست. میگم همین حال، همین ظهور نور امام در توه، همین حال. میگه حالی در من ایجاد بشه که من با لذت خدا رو عبادت کنم. میگم همین حال شعاع نور اهل بیت در توه، چون اصل این حال مال تو که نیست، مال کی آقا؟ معدن این حال عبودیت کجاست؟ ابا عبدالله دیگه. معدن این حال عبودیت اهل بیتن. اهل بیت ریشه عبادت خدا هستن. بنا عبدالله یک معناش همینه، به واسطه ما خدا عبادت میشه. یعنی چی؟ یعنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم جن و انس مگر برای اینکه من عبادت کنم. خلاص، پس غرض چی شد؟ عبودیت، عبادت، بندگی خدا، رسیدن به مقام عبدالله. هر کسی اندازه خودش عبدالله بشه، که این سیرم بی‌نهایت ادامه داره. انسان عبدالله که میشه، باز میشه عبدالله تر بشود، عبد تر بشود، رشد کنه. خیلی خوب، این میگیم غایته. حالا این غایت که در شما قرار میگیره وقتی در شما بالفعل میشه، از شما قوی تر هم هست تو این غایت کسی باشه، عبد تر باشه؟ میگی بله. عبد کل خلق، عابدترین کل مخلوقات کیه؟ میگه اهل بیت. این عبدیت، عبودیت که در شما ایجاد میشه، اون از همون شعاع نور امام به شما میرسه. پس به یک تعبیر شما میتونی بگی خدا منو آفریده که من عبدش بشم، به یک معنا میتونی بگی خدا منو آفریده که من آینه بشم برای ظهور صفات اهل بیت در من. کدوم صفات؟ صفات بندگی. حالا صفات دیگه هم هست، علم، حلم، کمال، جود. صفات کمالی هم میشه گفت. میگیم عبد چون عبودیت ظاهرشه، باطنش ربوبیته، صفات کمالیه است. میتونی بگی ما خدا ما رو آفریده که آینه اسماء و صفاتش بشیم، درسته؟ خدا ما رو آفریده که عبد بشیم، درست؟ اینا غایت خلقته. اون وقت این غایت خلقت باید اول باشه به کمال تا بعد تو ایجاد بشی، سیر بکنی، آینه اون چیزی که قبل از ایجاد تو بود بشوی تا نور او در تو بیفته. لذا میگیم علت غایی مقدمه. علت غایی باید اول باشه. اگه علت غایی اول نباشه و تو ایجاد بشی، تو بی غرض ایجاد شدی. غرضی وجود نداره تو ایجاد شد، غرض خودش نیست. خلقت تو میشه لغو. اگه بخواد لغو نباشه، باید اول غرض باشه، علت باشه. لذا اون علت از تو اشرفه، مقدمه بر توه، افضله. وقت تو ایجاد میشی، تو قابلیت داری که این غرض در تو ایجاد بشه، فعال بشه، به ظهور در برسه در تو، درست شد؟ رشد میکنی، سیر میکنی، کار خیر انجام میدی، هی اون نور، اون غرض اولی که ایجاد شده بود قبل از تو، هی در تو میتابه. الامام ینور قلوب المؤمنین، امام قلوب مؤمنین را نورانی میکنه. در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، امام سجاد علیه السلام فرمود یا ابا خالد، هم والله نور الله فی السماوات و الارض. اهل بیت نور الله هستن در آسمان ها و زمین. زیارت های اهل بیت که میریم حتما باید به این سلام سلام بدیم. عادت کردیم فقط حرم امام رضا علیه السلام، السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، خوبه خیلی خوبه، السلام علیک یا نور الله یا وجه الله، السلام علیک یا اذن الله، السلام علیک یا لسانه ناطق، لسان ناطق خدا، ای گوش شنوای خدا. انسان این صفت ها رو هم یاد بگیر از توی زیارات به کار ببره. السلام علیک یا ولی الله یا حجت الله یا بقیت الله یا خلیفت الله یا امین الله. این کلمات هم خوبه که انسان برای اهل بیت به کار ببره. خب اگر امام علیه السلام شد نور الله، این نور نه یعنی که نور ذات خداست، نه، این نور یعنی منور، یعنی مبدع نور، یعنی نور الانوار. نور الله هست یعنی اگه تو میخوای نورانی بشی این باید در تو بتابه، باید تناسب با این مبدع پیدا کنی تو تا او از نور خودش به تو بده. تو اگه تناسب پیدا نکنی به تو نمیده. حالا تو داری دست و پا میزنی تناسب پیدا کنی، درسته؟ مثل سنگی که داره خودشو به زور هی سعی میکنه صیقل بده که بشه آینه، داره زحمت میکشه روی خودش، خودشو صاف کنه، شفاف کنه، بشه آینه. اون سنگ، اون دست و پا زدن و صیقل دادن و سنباده کشیدن و سوهان کشیدن، این میشه اسمش بندگی، میشه نماز، میشه روزه، میشه حج، میشه زکات، انفاق، نگاه به نامحرم نکردن، مبارزه با هوای نفس کردن. این دست و پا داره میزنه، اما این نشد حقیقت غرض. غرض وقتی که تو آینه بشی، اون وقت نور اون خورشید در تو چی بشه؟ آشکار بشه. لذا ما رو خدا آفریده که چی بشیم؟ بشیم نور، بشیم پاک، بشیم طهرون طاهرون مطهر و مطهر، هر دوشو خدا آفریده ما اینطور بشیم، پاک بشیم. خدا ما رو آفریده که لیذهب عنکم الرجس، آفریده که ما رجس از ما بره بیرون، ظلمات از ما رخت بربنده. خب این زحماتی میکشی اسمش میشه عبادت، میگه خدا ما رو آفریده برای عبادت، درسته؟ عبادت که انجام شد چی میشه؟ نور اون اولی در تو میفته. خب پس خدا ما رو آفریده که ما بشیم ظرف ظهور انوار اهل بیت در اندازه خودمون. خدا ما رو برای این آفریده، این میشه علت غایی. این علت غایی و این حکمت و این غرض ویژگی هایی گفتیم داره، داشتیم این بحث رو میگفتیم، فقط چون قول دادیم و وعده کردیم همین دو ستای آخرش هم بگیم تمام، بحث امشب تمام چون وقت گذشته. گفتیم این غایت و غرضی که خداوند ما را به خاطر اون غایت و غرض آفریده باید در ما بالفعل نباشه، بالقوه باشه. از شکم مادرم به دنیا میام عالم دهر نباید باشم، باید جاهل باشم، کم کم عالم بشم. عبد نباید باشم، عابد نباید باشم، کم کم عابد بشم، باید بالقوه باشه، درسته؟ بعد باید قابل استخراجم باشه، بالقوهی باشه که امکان استخراجش باشه. خدا آفریده من عالم بشم، اما هیچ معلمی قرار نمیده که من به من تعلیم بده، این نمیشه. پس باید معلم باشد، مکمل باشد، مربی باشد. اینا اگه نباشه همه میشه خلاف حکمت. خداوند منو آفریده، امکان عالم شدنم در من قرار داده، اما امکان استخراج این علم را از درون من مهیا نکنه، میشه غیر حکیمانه، خدا این کارو نمیکنه. یکی دیگه از صفات و ویژگی های این غایت که خیلی خیلی عظیمه، حداقل در نگاه قاصر بنده خیلی عظمت داره این ویژگی، این غایت و این غرض باید تمام شدنی نباشد، یا به تعبیری تمام نشدنی باشد. یعنی هر چی شما سیر کنی هی این غایت بیشتر درت ظهور کنه، تجلی بیشتری درت بکنه، تمام نشه. خیلی ها اینی که گفته میشه خلود، ابدیت، بعضی بزرگان علما اصرار دارن آقا رو این کلمه ابد فکر کنید، ابد، خلود، بی نهایت. تو مال دنیا نیستی، مال 60 سال و 50 سال و 20 سال نیستی، اصلا خودتو کوچک نکن، اصلا خودتو کوچک نبین. تو برای یه شهوتی یک ساعته و 10 ساعته و 5 ساعته آفریده نشدی، تو برای یک پول 1 میلیارد و 2 میلیارد و 100 میلیارد آفریده نشدی که بخوای سر این جور پولها هویت خودتو بفروشی بره، خودتو از بین ببری. تو آفریده شدی برای لذت‌ها و نعمت‌ها و سیرهای بی‌نهایت. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، میخوایم از مشهد راه بیفتیم بریم قم مثلا، یا میخوایم مشرف بشیم مثلا کربلا، خب یه زاد توشه‌ای برداشتیم برای خودمون، مثلا یک مبلغی پول برداشتیم، یه مقدار خوراکی برداشتیم، فرض کن یک زاد توشه‌ای، هم پامونو از در خونه گذاشتیم بیرون، تو قدم اول کل سرمایه رو بدیم بره، همه از بین بره. میگه شما این همه راه داشتی، تمام مسائل رو از بین بردی در قدم اول. دنیا اینقدر کوچکه، حالا تازه خیلی بیشتر از این کوچکه، تو قدم اول طرف از بین ببره با چهار تا شهوت، چهار تا نگاه، چهار تا پول، چهار تا وعده، تکبر، منیت، بد اخلاقی، با چهار تا این اخلاقهای زشت، خلف وعده کردن، دروغ گفتن، غیبت کردن، بدبینی، بدخواهی، بی تفاوتی نسبت به بقیه، با این چهار تا صفت های اینطور انسان تمام اون ابد خودش رو از بین ببره، خراب بکنه، عیش بسیار بسیار بی نهایتی که خدا برای انسان مهیا کرده که انسان میتونه بهش برسه همه رو از بین ببره انسان. حیفه این، یعنی رو کلمه ابد اگه انسان فکر بکنه، بهشت، جهنم، خلود، خودش آثار اخلاقی بسیار زیاد داره، انسان اصلا بزرگ میکنه. ببینید شما وقتی به بی نهایت فکر کنید، هی عظیم میشید، هی بزرگ میشید، هی انسان میل به رشد میکنه، خیلی زیبا میشه ها. دنیا برای انسان کوچیک، این که امیرالمومنین فرمود این دنیا و این ریاستش و همه از آب بینی بز برای من کمتره، فرمود کل این دنیا. خیلی کلام زیباییه، جان عالم فدای حضرت. حالا تازه متناسب با عقل ما حرف زدن، یه خورده ما بفهمیم حرف زدن، فرمایش فرمودن، فرمود کل این دنیا. اگر شما ببینید یک کسی که جزام دارد، یعنی بیماری مصری کشنده بوی بد و چرک و عفونت، این همچین آدمی نشسته استخوان یک خوک مردار، یعنی لش خوک به دست گرفته و اینو میخواد بخوره، چقدر این صحنه مشمعز کننده است برای شما؟ فرمود دنیا برای من از این هم مشمعز کننده تره، زشت تره. حالا شما دنیا رو بردارید، اسمشو بذارید معصیت، بذارید بیتفاوتی و اوامر الهی، نواهی الهی، هر چی اسمشو بذارید درست، بذارید دنیا، هر چیزی که ذکر خدا درش نیست، بندگی خدا درش نیست، کل ما یشغل و که عن الله فهو صنمک، هر چی تو رو از خدا به خودش مشغول میکنه بوته، تو همه بوته، همه دنیا میشه اینا، هر چی که هست. چرا حضرت اینو میفرماد؟ چون نظر حضرت به جای دیگری است، به یک عالم دیگری است. اگر انسان به ابد فکر کنه، به قیامت فکر کنه، این همه خداوند در قرآن فرموده یؤمنون بالله والیوم الاخر، الله یوم الاخر، مبدا معاد، خدا قیامت، خدا قیامت. چرا؟ هر دو طرفش همین علت چیه؟ غاییه در مبدا و منتهای دیگه، مبدا و منتها، هر دوش بی‌نهایته. تو اصلا برای بی‌نهایت آفریده شدی، اصلا خودتو به چیزی، هر چیزی که دیدی درش حده، هر چیزی که درش محدودیت بود، خودتو به اون مشغول نکن. حتی تو این دنیا ناخونم میخوای بگیری، اگه محدوده نکن، باید ناخون گرفتن هم نامحدود ببینی، بره تا ابد کمکت کنه، هر کاری میخوای بکنی میخواد ببره تو رو در زندگی ابدی، یه جایگاهی بهت بده، یه چیزی میخواد اونجا بهت بده. نگاه نکن اینجا دنیای اون ناخون گرفتن حقیقتش خیلی عظیمه، اینجا تو دنیا آمده کوچیک شده. مثل که شما فرض بفهمید عکس ماهواره اینو میگیرن، چقدر کره زمین کلش میاد مثلا در یک 3x4 عکس کوچیک، درسته؟ یا شما نمونه مثال بزنید، برای یک مثال بزنم برای جا شدن بی‌نهایت در محدود، بی‌نهایت در محدود بیاد. مثال دارید یک مثال خوب؟ قرآن. قرآن یک مثال خوب، کلماتش محدوده، حروفش محدوده، جملاتش محدوده، سورش محدوده، درسته؟ کلمات دیگه، حروفه، در 28 حرف آمده، در 28 حرف و ترکیب این 28 حرف با هم، که تازه اون ترکیبش هم ترکیب بی نهایت نبوده، ترکیب محدود بوده. ترکیب حروف طوری شده که شده مثلا چند هزار کلمه، بی نهایت آمده. چی آمده؟ علم خدا آمده، تجلی خدا. ان الله تجلا لخلقه فی کلامه، خدا تجلی کرده در کلامش، بی نهایت آمده در محدود. ببین حالا این قرآن به حسب ظاهر چقدر ظاهرش رو عرض میکنم، حروفش فرمود امینومین چیه؟ این مرکبه، مرکبه، جوهر و مرکب و کاغذ، چقدر کوچک شده. این ناخون گرفتن هم همینه، این کفش اول پای راستتو پات کن، نمیدونم نشسته پات کن، این مستحب رو انجام بده، اون مکروه ترک کن، اینا هم همینه. اینا هم مثل مثلا حروف والی قرآنه، مثل بعضی حرکات قرآنه. مثلا ظاهرش کوچکه، حقیقتش از یک جای خیلی عظیمی آمده و تو رو به یک جای خیلی عظیمی میبرد، به یک جای خیلی بزرگی میبره. انسان به این ابد فکر بکنه. پس این عرض میکردیم که یکی از ویژگی‌های اون غرض و غایت و علت آفرینش اینه که این ویژگی، این غرض، این علت تمام شدنی نیست، همینطور بی نهایت شما جلو میری. تدلج و بین یدی المدلج من خلقک، همینطور ادامه داره، سیر ادامه داره. خب یک ویژگی دیگه هم این هستش که رفع آن موانع و حجب آشکار شدن اون فایده با خداست. کار برای این که، چون اگر اون غرض و اون علت در نهایت آشکار نشود، بازم حکیمانه نیست. باید یکی از ویژگی اینه، حالا من در شماره قبلی نوشته بودم جا انداختم، یکی از ویژگی ها اینه، باید اون غرض بالاخره باید آشکار بشه. این که فرمود اگر دنیا طول بکشه تا روز قیامت، یک روز مونده باشه، امام زمان باید تشریف بیاره، چون اصلا نمیشه نیاد. اگر نیاد حضرت، اگر اون ظهور و اون رجعت به پا نشود، حکمت خدا دوچار مشکل میشه. غرض اصلا آشکار نشه، خدا عالم آفرید برای یه چیز دیگه، یه چیز دیگه شد. خدا میخواست عالم ببره سمت راست، عالم رفت سمت چپ، تمام شد دیگه، رفت سمت چپ. نمیشه چنین چیزی. لذا بشر دستش بازه، اما حد داره. تا جایی دستش باز نیست که بتونه غرض رو از بین ببره. لذا میخواست خانه رو با اهلش چیکار کنه؟ آتش بزنه. خدا میذاره؟ نه، به جبر نمیذاره اصلا، اجازه نمیده این اتفاق بیفته. دایره اختیارات بندگان تا حدی نیست که بتونه قواعد کلی حاکمه بر عالم رو به هم بزنه، اینطور نیست. میخواست امام سجاد علیه السلام در چند موطن میخواستن بکشن امام سجاد رو، امام باقر رو میخواستن بکشن، قرار بود مردی نمانه. چی شد پس؟ نمیشه چنین اتفاقی بیفته. حتی اگر حضرت زینبی هم نمی بودند، اگر هیچ کس هم نمی بود، خود امام خودش رو حفظ میکرد. اینطور نیستش که اونا بتونن امام بکشن که. لذا قرار بود به حسب ظاهر اگر بشر میخواست، امام زمان علیه السلام ظهور همون موقع ظهور میکرد، اگر بشر میخواست همون موقع ظهور میکرد، نخواست غائب شد، چون دیگه دوازدهمی نمیشه از بین بره دیگه، اجازه نمیده خدا که بیاد بین مردم که بگیرن زندان کنن، سامر را ببرن کجا برن، تبعید کنن، زندان بکشن، این حرفا نیست. لذا این که فرمود، اشاره کرد که چرا غائب میشه حجت دوازدهم، امام دا فرمود خوف دارد از قتل. این خوف، خوف مذموم نیست، این خوف توحیدیه، معنا نداره او کشته بشه. اگر کشته بشه، حکمت خدا زیر سوال میره. خوف از این مطلبه، نه خوف از جان. مثل که ما میترسیم فرار میکنیم، فرار نمیکنه امام، فرار از ترس نقص، فرار از ضعف نمیکنه که فرار کنه، فرار میکند به همون دلیلی که آمد بین شما، لازم باشه فرارم میکنه، به همون دلیلی که آمد بین مردم، مردم رو دعوت کرد، لازم باشه غایبم میشه، به همون دلیل آمد اصلاح قابلیت کنه. حالا اصلاح قابلیت در اینه که دیگه دیده نشه، خودشو مخفی میکنه. از این تعبیر میشه خوف قتل. بله خوف داره، بزرگترین خوفه، اصلا بزرگترین عبادت امام زمانه که بترسه برای اینکه کشته بشه. بزرگترین عبادت امام هست اینکه جان خودشو حفظ کنه، کشته نشه. مثل که برای امام سجاد همین بوده، برای امیرالمومنین همین بوده، برای هر امامی همین بوده. زودتر از موعد نباید کشته بشه، یک طوری نباید قتل او، شهادت او نباید طوری رقم بخورد که اصلا غرض نهایی اصلا ایجاد نشه، انگار خداوند تبارک و تعالی دشمنان خدا با خدا می جنگن اونا پیروز بشن. اونا نمیشه پیروز بشن که. حزب خدا غالبه. حزب الله حزب الله همول غالبون. غالب حزب خداست. ساحر که نمیشه بر حضرت موسی پیروز بشه که. صحنه معرکه به پا شده ساحرا بیان کاری کنه حضرت موسی شکست بخوره. نمیشه. جایی نیست که این اتفاق بیفته. لذا خداوند اونجا به اون مقداری که لازم هست که بر ساحرین پیروز بشه حضرت موسی، به حضرت موسی قدرت میده. باید پیروز بشه اینجا. امام عصر هم همینه. غیبتشون برای همینه، ظهورشون برای همینه. پس یکی از ویژگی‌های اون غایت این هستش که اون غایت در نهایت باید ظاهر بشود. باید ایجاد بشه. باید بالفعل بشه. ولی این همه عالم رو خدا آفرید برای اون غایت، غایت ایجاد نشد، آشکار نشد، این نمیشه. پس بنابراین مدیر اصلی و ویژگی آخرینه که بنده نوشتم. کسی فکر کنه تحقیق کنه شاید ویژگی بیشتری هم پیدا کنه. اون ویژگی آخری که بنده نوشتم اینه که در نهایت مدیر اصلی و مدبر اصلی و گرداننده اصلی نظام عالم برای آشکار شدن اون غایت خود خداست. لذا نمیشود که شکست بخوره این پروژه. اصلا نمیشه. یریدون الا یطفئ نور الله بافواههم والله متم نوره. ابا الله الا یتم نوره. خدا ابا کرده. مگر اینکه نور خدا پیروز بشه. باید نور خدا پیروز بشه. و این میشه. ولی خدا یا حکیم نیست، یا عالم نیست، یا قادر نیست. نستجیر بالله. اگه اینا نباشم که خدا نیست اصلا. خدا هست، پس قادر هست، پس عالم هست، پس حکیم هست، پس خواستش انجام میشود. هیچ تنافی هم با اختیار عباد نداره. برای همین فرموده تا قبل ظهور اختیارها انجام میشه. هر حکومتی بیاد حکومت کنه فرموده. نصوص روایات متعدد. هر کسی داعیه اصلاح داره بیاد انجام بده و میبینن همه به این استقرار میرسن. کار تدبیر همین کره زمین در حد همین سیاست اقتصادش، امنیتش، سیاستش، اجتماعیش کار هیچکی نیست، حتی در همین سطح ظاهر. حالا راه‌های آسمانی چقدر پیچیده تره بماند، معنویت و عرفان و سلوک و اخلاق و اعتقادات بماند، همین امنیت اجتماعی کسی نمیتونه برقرار کنه. نمیتونه. نه اینکه نکنید ها، این نمیگیم کسی نباید قدم برداره در این جهت، میگیم نمیشود. قدم باید برداره، امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، وظایف تو باید انجام بدی، مسئولیت پذیر باید باشی و اجرا کن. بس دیگه ها، قاطی نشه با هم. اما غرض اینه که اختیار رو خدا میذاره، دستو باز میذاره. لذا فرمود همه میان یه جولانی میدن، همه نصوص روایاته جولانی میدهند، اما دولت به پا نمیشود. نمیشه دولت به پا بشه. دولت فقط به دست 14 معصوم میشه که حالا 13 تاشون از دنیا رفتن، 14 همی مونده. پس دولت فقط به دست امام زمان، دولتی که واقعا اون جنبه های عدالت و جهات مختلف درش چی باشه؟ به کمال انجام بشه در سطح کره زمین، در کل زمین یک پرچم بلند باشه. اون فقط مخصوص امام زمان علیه السلام، از دست کس دیگه هم بر نمیاد اصلا. توجه فرمودید؟ پس مدبر خداوند است و خداوند در نهایت این حکومت را به پا خواهد کرد و اون غایت را ایجاد خواهد کرد و عالم را به اون سمت پیش خواهد بود. ولی تنافی با اختیار نداره. افراد اختیار دارن تا قبل به پا شدن اون زمان هرچه دارند در چنته رو کنند، هرچه دارند آشکار کنند، به حقش و به باطلش، هرچی در درون دارن، نور دارن یا ظلمت دارن، آشکار کنند. خداوند تبارک و تعالی ما را از احیا کنندگان امر امام زمان و منتظرین فرج و ظهور حضرتش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.